أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، ما در جلسه قبل در مورد این موثق عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام یک تکمیلی عرض کنیم. این خب این روایت در فقیه وارد شده با تعبیر سأل عبدالرحمن ابن حجاج ابا ابراهیم علیه السلام، و این روایت نقل فقیهش صحیح است. اما اینکه مرحوم سید اینجا موثق تعبیر کرده، حالا ممکنه به نقل کافیش سلب کنه. آرام عرض کنم خدمت شما، به نقل کافی اعتماد کرده، به توجه نداشته. احتمالاتی هست که چرا ایشون به نقل فقیه توجه نکرده. یک احتمال اینکه غفلت شده از اینکه این روایت در فقیه وارد شده باشه. یه احتمال دیگه این هست که طریق فقیه به عبدالرحمن ابن حجاج، طریق فقیه این هست احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رحمه الله یا رضی الله عنه، عن ابیه، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن ابی عمیر و الحسن ابن محبوب، عن عبدالرحمن ابن حجاج البجلی. عرض کنم طریقش این هست، ایشون مثلا احمد محمد ابن یحیی عطار رو تصحیح نمی کرده، که ما خب قبلا در مورد امثال احمد محمد ابن یحیی عطار صحبت کردیم، گفتیم که ما یه موقعی بحث اکثار روایت اجلا هست، خب یه نفر ممکنه اکثار روایت اجلا رو قبول داشته باشه، ممکنه یه نفر قبول نداشته باشه، ولی امثال احمد محمد ابن یحیی عطار صرف یک اکثار معمولی نیست. کسایی هستن که اساتید اصلی شیخ صدوق، یکیشون احمد محمد ابن یحیی عطار هست، حسین ابن عبیدالله غزاهری از مشایخ اصلیش همین احمد محمد ابن یحیی عطار هست و دیگران. خب این مشایخ اصلی ممکنه ما حتی اکثار روایت اجلا را هم به سعه وسیعش نپذیریم، ولی اینای اکثارهای خاص هست که نمیشه به ساقت اینجور اشخاص رو نادیده گرفت. رو همین جهت مرحوم صاحب معالم در منتقای فایده‌ای داره در خصوص همین مطلب، همین احمد محمد بن یحیی عطار رو هم اسم میبره، که اینها نحوه عمل طائفه با روایات اینها مشخصه که اینا جزو اجلاء ثقات هستند، از شما نکنه و روایاتشون مورد قبول و یعنی ثقه هستند و جز و اجلا هستن. صاحب عرض کنم خدمت شما، معالم اکثار روایت اجلا رو به طور کلی قبول نداره از نحوه برخوردش، ولی این یک اکثار خاص هست که با اون حکم کلی هم فرق داره. این دو احتمال در مورد اینکه چرا مرحوم سید به روایت عبدالرحمن ابن حجاج که در فقیه هست توجه نکرده. احتمال سوم این هست که چون اینجا تعبیر مثلا سعله داشته، اینا تفصیل مثلا قائل باشن بین جایی که تو اسناد فقیه روا تعبیر شده با جایی که تعبیر سعله تعبیر شده باشه مثلا. خب این رو من مفصل توی همون رابطه بین مشیخه فقیه و متن فقیه تو اون بحثا پرداختم. از جهات مختلف این تفصیلاتی که بین روا و سعله هست، تفصیلات درست نیست. مشیخه فقیه هم موارد سعله رو شامل میشه، هم موارد روا رو شامل میشه و نباید اینجا تفصیل قائل شد. این حالا بحثش در جای خودش. خب چیه فرمودین؟ من احتمال قوی احتمال اوله، احتمال قوی احتمال اول هست و مستبعد. این هر دو احتمال بعدی دیگه اسباب احتمالات داریم ذکر میکنیم و الا احتمال قوی همون احتمال اولی که ایشون توجه نداشته به طریق فقیه و الا بعیده که این وجهی که عرض کردم رو این بخوان آقایون مطرح کنم. خب این یک تکمیلی بر مطالب دیروز. اون یه نکته هم عرض کنم، لخبر ابی صباح طلاق الحامل واحده و عدت و اقرب العجلین تو ذهنم هست. این خبر ابی صباح رو که ایشون تعبیر میکنه، که خبر ابی صباح تعبیر میکنه به جهت محمد ابن فضیلی هست که در طریقش هست، روایتش که تو کافی نقل شده محمد ابن فضیل تو راوی از ابی صباح کنانی هست و محمد ابن فضیل رو معمولا خیلی ها اشکال میکنن. ما اشکال نمی کنیم، ما اون روایت ابی صباح رو گیر بش نمیدیم. خب یک دو تا نکته در تکمیل بحثای جلسه قبل عرض بکنم. یک بحث اینجا مطرح هست که آیا در زمانهای قدیم، خب تشخیص اینکه زن حامل هست یا حامل نیست به روشهای مفید اطمینان و علم کمتر اتفاق می افتاده، ولی آیا الان که تشخیص اطمینانی حامل بودن زن امکان پذیر هست و آیا در این زمان هم میتوانیم حکم پذیرش قول زن رو به این زمان سرایت بدیم؟ این بحث بود تو جلسه قبل مطرح شد، قرار شد در این جلسه در مورد صحبت کنیم. عرض کنم خدمت شما، ببینید یه بحثی اینجا هست در مورد اینکه اطلاقات و عمومات شمولش نسبت به مصادیق جدید به چه نحو است. آقای قاینی فرمودن که از حاج آقا سوال کردم در مورد اینکه کسی هست که نطفه رو به اصطلاح نگه داشتن تو دستگاه بعد از 10 سال بعد از ولادت، یک بعد از مرگ پدر لقاح صورت گرفته و بچه به دنیا آمده، بچه آیا این ارث میبره یا ارث نمیبره؟ گفتن حاجها فرمودن که ما شمول حکم نسبت به مصادیق جدید رو در مواردی که تناسبات حکم موضوع اقتضا نکند قبول نداریم. حالا روی این مبنا ممکنه شخصی تصور کنه که در بحث ما نحنفی نتوانیم روایت هایی که قول زن رو متبع قرار داده در مسئله حمل و در مسئله عقراء، این رو در ما نحن فیه بگیم نمیشه تطبیق داد. البته ما روایت حمل که میخوام بگم یعنی همون روایت های عده که نسبت به جایی که زن ادعایش نسبت به عده ناشی از ادعا نسبت به حمله. بلا عرض کردم روایت حمل ما مستقل از روایت عده روایت دیگه ای نداریم. پاسخ مطلب اینه که اگر نکته عقلایی که در زمان صدور مطرح بوده و از تفحص کلمات آقایون و اینجور چیزها استفاده میشه صرفا این باشه که قول زن حجت هست به اعتبار اینکه لا یعلم الا من قبله، خب بگید که در منحنفی اینجور نیست که زمانهای قدیم لا یعلم الا من قبله بوده، الان لا یعلم الا من قبله نیست، ولی به نظر میرسه که نه. البته این نکته رو زمینه بکنم، لا یعلم الا من قبله اگر باشه در بعضی موارد هنوز تغییر نکرده، مثل فرض کنید زن ادعا میکنه سقط شده دیگه حامله نیستم، ادعا سقط زمان قدیم هم لا یعلم الا من قبله، الان هم لا یعلم الا من قبله، چون ادعای سخت ادعای متعارفش در جایی هست در اوائل عرض کنم حاملگی ادعا صورت میگیره، میگه فرض کنید علقه بوده، علقهی بوده که رفته دستشویی ازش خارج شده و دیگه هم وجود نداره، متعارف ها اینجوریه، ولی دیگه جایی که یه حاملگی آشکار مبان واضح باشه بخواد ادعا کنه سقط شده نوعا همچی ادعاهای صورت نمیگیره. متعارف مواردش مواردی هست که دیگه لا یعلم الا من قبل خودش ادعایی داره که اون هم زمان قدیم لا یعلم الا من قبله بوده، الان هم لا یعلم الا من قبله هست. اما نسبت به اصل حامله بودن و اینها فرق دیگه، حامله بودن زمانه قدیم اون اوائل تشخیص اطمینانی حامله بودن برای غیر خود شخص مشکل هست، ولی برای مثلا البته اینو عرض بکنم باز هم اون موقع ها تشخیص حامله بودن برای خود شخص هم مشکل بوده زمانه قدیم، حتی لا یعلم من قبله هم لا یعلم، یعنی اینجوری نیست که خود شخص بین خود شخص و دیگران یه فرقی باشه، نه زمانهای قدیم هم تشخیص و حاملگی همچنان که برای دیگران سخت بوده برای خود شخص هم سخت بوده. حالا آیا این مقدار اینکه در زمانهای قدیم به هر حال امکان راه یقینی برای اطمینان بخش برای علم به حامله بودن وجود نداشته ولی حالا وجود داره، ممکنه شخصی بگه که همین مقدار فارق بین این دو تا زمان ها باشه. حالا اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، اگر بحث لا یعلم الا من قبله باشه ممکنه یه همچی حرفایی بشه زد، ولی ما اشاره کردیم که ما دلیل نداریم که نکته چنین جعلی لا یعلم الا من قبله ها باشه، نکات دیگه‌ای که تو بعضی از کلمات آقایون هم بهش اشاره شده، اون نکته اینه که بحث و سعه این حکم هم در بعضی از موارد متعارف اقتضاء همین میکنه، اون اینه که بحث حریم خصوصی زن باشه. شارع مقدس نخواسته دیگران به حریم خصوصی زن داخل بشن، چیزهایی که مربوط به هر حال حاملگی مربوط به امور باطنی زن هست، اینا یک نوع حریم خصوصی هست. تو بعضی تعبیرات هست که خداوند ما رو مکلف نکرده ان ننظر الی فروج النساء. این اشاره به یک نوع نکته عقلایی قضیه است، خواهد بگه که نه، اینجور امور یک حریم خصوصی زن هست که اینجور امور رو وارد شدن در اینجور حریم ها یک نوع حتک حرمت زن هست، یک نوع به هر حال آبروریزی برای زن هست که در اینجور مسائل نیاز باشه که اشخاص بخواد. نه لوازم هم فی الجمله داره.
نه
نه نه به هر حال یک نوع حریم خصوصیه. اون حریم خصوصی عرض کنم خدمت شما
که ما
نه، اینا خیلی روشن نیست که این یعنی اون حریم خصوصی الان هم هست، یعنی شارع مقدس هم ما قبلا هم عرض کردیم بحث فقط این نیست که بخواد با معاینه معلوم بشه. گاهی اوقات مثلا در مورد حیض و اینها خیلی وقتا دیگران با توجه به اینکه زن نماز نمیخونه و امثال اینا حامل به اصطلاح حائض بودن زن رو هم متوجه میشدن. اینجور نیست که در موارد حیض، موارد قر اشخاص دیگه متوجه نشند. لا یعلم الا من قبلها، نه، یک لوازمی داشته که اون لوازم خیلی وقتا برای دیگران معلومه که کسانی که به اصطلاح زنهایی که حائض هستن صرفا برای خودشون مشخص نیست، بتانه و اهلشون متوجه میشن. اونه که تو بعضی روایات هم هست دیگه، میگه اگر در اون قرهای خاص تو روایات میگه یسأل نصفتون من بتانتها ان قرعها فی ما مزد الا ما کانت. بتانه اهل به هر حال تشخیص میده، اینجور نیست که لا یعلم الا من قبلها باشه. لا یعلم من قبلها نیست. نکته قضیه اینه که شارع مقدس نمیخواد در اینجور امور اصلا تفحص بشه. خود این یه نکته عقلایی هست که شارع مقدس اینجور امور رو خیلی نمیخواد کشش بده کردن. و حتی در مورد قرع و امثال اینها در همه موارد لا یعلم الا من قبله ها نیست. بعضی صورت‌های خاصش رو ممکنه لا یعلم الا من قبله ها باشه، ولی در بسیاری از مواردش، موارد متعارفش، نه اصلا داخل در لا یعلم الا من قبله ها نیست. به اینی که شارع مقدس در یک سعه وسیعی حکم جعل کرده، نکتهش نکته دیگریه، یک نوع حریم خصوصی قائل شده یا یک نکته تعبدی. حالا تعبدی دیگه، اگر اون نکته تعبدی دیگهی که اینجا قائل شده باشه، خب اونجا خیلی ما نمیتونیم بگیم الان اون نکته تعبدی موجود نیست. ولی عمده قضیه این هست که ما حتی اگر برای استفاده حکم مصادیق جدید نیاز به تناسبات حکم موضوع، استفاده مصادیق جدید رو نیازمند تناسبات حکم موضوع بدانیم، به نظر میرسه تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که همین الان هم قول زن حجت باشه و نیاز به تفحص و بررسی نباشه. این چکیده بحث گذشته. خب این بحث عرض کنم خدمت شما، یه بحث دیگه اینجا تو جلسه قبل مطرح شد، اون این بود که مرحوم سید فرموده بودند که خبلا اگر وضع حمل بکند، وضع حملش بعضی ها گفتند که حداقل باید به مرحله مزق بودن رسیده باشد تا وضع حملش انقضاء عده رو به دنبال بیاره، و به موثقه عبدالرحمن ابن حجاج به تعبیر ایشون و صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج به عرض ما تمسک کرده بودند که تو روایت این هست نقل، این روایت قال سأل توغن الهبلا اذا طلق ها زوجها فوزعت سقتن تم مولم یتم او وزعت مزغتن قال كل شيء يسلبين انه حملون تم ولم يتم فقد انقضت عدته و ان كانت مزغتا. خب مرحوم سید اشکال میکنن که از این روایت استفاده میشه که حداقل مزغه به جهت حداقل حملی که با وضع او انقضای عده صورت میگیره مزغه باشه. خب گذشت تقریبات کلام مرحوم سید، ولی من بحث رو از یه زاویه دیگه میخوام مطرح بکنم. اون اینه که ببینید الان زمانی هست که ممکنه با مثل آزمایشات و امثال اینها بتونیم تشخیص بشه، تشخیص داده بشه که فرض کنید این در مرحله قبل از مزغه اون علقه، آیا این واقعا علقه است یا علقه نیست، خون بسته شده است. تشخیص اطمینان بخش قبل از مزغه بودن خب الان امکانش خیلی دشوار نیست، ولی ممکنه ما این مطلب رو بگیم که این که در زمانهای سابق اصلا در نوع مواردی که قبل از مزغه هست تشخیص اطمینانیش امکان پذیر نیست اگر اینجوری باشه. مجرد این که در یه مورد یک جهت اطمینانی حاصل بشه اون کافی نیست برای اینکه حکم در اون مورد ثابت بشه. ببینید ما این رو قبلا هم اشاره کردیم، حکمی که برای نوع مردم قابل تشخیص، اون تطبیق حکم بر مصداقی که نوع متعارف براشون نمیتوانن اون تطبیق رو بکنند، اون از خود عدم تطبیق نوع مردم نسبت به این مصداق ما میفهمیم که اینجا یک به اصطلاح تصرفی شده. در واقع بحث‌های قبلیش رو در مورد دم و لون الدم مفصل گذشت و من تصور میکنم این روایت عبدالرحمن ابن حجاج تعبیرش رو ملاحظه بفرمایید، تعبیرش این هست کل شیء یستبین انه حملون، به صیغه مضارع هم تعبیر کرده، نه کل شیء استبان انه حملون، یستبین انه حملون به صیغه مضارع، شاید ناظر به این نکته باشه که باید حمل بودنش برای متعارف افراد آشکار باشه. اینجور نیست که یه برای یه نفر خاصی حمل بودنش آشکار باشه کفایت بکنه، باید یه چیزی باشه که نوع افراد، نوع معمول افراد بفهمن که اون حمل هست. بنابراین این در واقع یک نوع تفسیری هست بر آیه شریفه و ولات الاحمال عجلهن ان یضعن حملهن، که موضوع انقضای عده وضع حمل به وجود الواقعی کیش کس تشخیص نمیده مگر افراد نادر نیست. باید به گونه ای باشه که متعارف افراد این که این وضع حمل هست رو بفهمن. بنابراین شاید، من نمیدونم دقیقا، ولی تصورم این هست که قبل از مزغه شدن تشخیص نوع الان خب با آزمایشات و امثال اینها امکان پذیره، ولی در زم بدون آزمایشات و به صورت معمولی این که تشخیص داده بشه که این به اصطلاح حملی هست که منشأ اصلا علقه، یعنی خون بسته شده مشخصی باشه و امثال اینها به روش اطمینان. البته خیلی وقتا علائم های زناور و امثال اینها حاصل میشه، ولی بخوایم یک روش اطمینان بخشی بخوایم بگیم وجود داره و اینها، تصور میکنم قبل از مزغه بودن امکان پذیر نباشه. و بنابراین مشکل هست که ما بگیم قبل از مزغه وضع حمل کفایت بکند.
زمان قدیم رو میگیم،
میگم در زمانهای کنونی بدون آزمایش یا در زمانهای قدیم فرق نداره، یعنی بدون ابزار خاص تشخیصش مشکل است. حالا این رو هم عرض بکنم در بحث اینکه رؤیت با ابزار کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، در اون بحث رؤیت هلال، خب از زاویه های مختلف اون بحث داره. یکی از زاویه های بحثش همین هست که حکمی که تطبیقش در زمان صدور، حکمی که تطبیقش در زمان صدور بر مصادیق واقعیه برای نوع افراد امکان پذیر نباشه، این معناش اینه که شارع مقدس در موضوع اون حکم، حکم رو موضوع واقعی نبرده. موضوعی که عرف متعارف اونو میفهمه، عرف در موضوع اون حکم موضوعیت داره. حالا نحوه موضوعیت داشتنش بحثایی داره، نمیخوام وارد اون بحثا به تفصیل بشم، ولی در این که حکم رو موضوع واقعی نرفته به دلیل اینکه عرف متعارف نمیتواند این موضوع واقعی را درک کند، این استفاده میشه. اینجا هم عرض من این هست که تشخیص اطمینان بخش اینکه این واقعا حمل است نه حبائل به تعبیر روایات و سایر چیزهایی که خونهایی که خون به اصطلاح چه بسا خونه بسته شده و لقاح صورت گرفته نباشه، بدون انجام آزمایشات در زمانی که مزغ باشه، مزغ خب یه مقداری قسمتی از گوشتت بچه شکل گرفته و اینها، خب امکان پذیره اون یستبین و انه حملان هست، ولی قبل از مزغ صرفا یک خون بسته شده است و این خون بسته شده تشخیص این که واقعا خون بسته شده است یا این که نه یک خون عادی هست که به خاطر مثلا یک بیماری، به خاطر مشکلات خاصی که ایجاد شده، به خاطر بعضی از آلودگی های درون رحمی یه مقداری از اون حالت خون بودنش تغییر کرده و یه شکل خاصی به خودش گرفته، اینا دشوار هست تشخیصش قبل از مزغ بودن. نه، حالت مزغ خب تشخیصش میشه داد که بله این سخت است و واقعا وضع حمل است و اینها.
این حالتی که در زمان
قدیم
بوده باعث
میشه
درد
و
شد از
موضوع. آره، موضوع ما یک نوع این کلشه، یعنی یفتبین و انه و حملونی که روایت هست، من میخوام عرض بکنم این صرفا در مقام بیان یک حکم ظاهری نیست، اصلا دخالت پیدا میکنه در اون حکم واقعی. موضوع حکم واقعی تغییر میکنه، موضوع حکم واقعی وضع حمل به وجود حسه واقعی، حتی اون مصادیقی که عرف متعارف در زمان صدور هم نمیتوانن تشخیص بدن نبوده، حکمی که جعل بشه و هیچ کس نتونه یا بسیار افراد نادری بتوانند اون حکم رو بر مصادیق تطبیق کنن، اون حکم عرفی نیست، اگر نگیم معقول نیست لااقل عرفی نیست، و خود همین ظهور میده در دلیل که مراد از و اولات الاحمال اجلهن یزعن حملهن، یعنی حملی که یستبین انه حملنه، استبانه در موضوع حکم واقعی دخالت پیدا میکنه نه صرفا در موضوع حکم ظاهری.
یعنی یستبین برای خود زن
فهمه
کافی نیست، ادعا
میکنه داشت
قبول نیست،
نه داشت یستبین، خود زن هم یستبین نیست، بحث ما اینه در اون حالتهای چیزی در زن هم استبانه نوعیه نیست، ممکنه حاصل بشه ممکنه حاصل نشه، در نوع موارد استبانه، اون استبانه نیست، استبانه نیست، تخیلات خیلی وقتا، یعنی در واقع خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج رضایی صدر رو نسبت به امام موسی صدر برادرشون، خب ایشون تا وقتی که زنده بود عقیدهشون این بود که امام موسی صدر زنده است و اینها، و به صورت خیلی قاطع همین رو مطرح میکردن. یک کسی گفتش که عرض کنم خدمت شما، ایشون واقعا یقین داره؟ یکی میگه ایشون تجزم میکنه، تجزم یعنی به خاطر علاقه‌ای که نسبت به این موضوع داره، نه تجزم چیزا، تجزم تعمد بر خلاف داشته باشه، نه، روحش نمیذاره قبول کنه که احتمال در باطن شکل نمیگیره اصلا. خیلی وقتا اشخاص به خاطر علاقه هایی که دارن، این علاقه ها مانع شکل گیری سری احتمالات میشه، مانع شکل گیری یک سری احتمال. گاهی قد طرف میخواد ازدواج کنه، میخواد زودتر عرض کنم ادش سفری بشه، بتونه آزاد بشه، بتونه ازدواج کنه، همین باعث میشه که یه چیزی رو که واقعا یقین نیست در باطن خودش در قالب یقین براش جلوه گر بشه و امثال اینا. و الا یقین اون چنانی که در حالتی که ممکنه همین آقا خانم اگر علاقه به ازدواج نداشته باشه یقین نمی کنه، ولی علاقه به ازدواج برایش یه سری یقین هایی چه بسا حاصل کنه. یعنی میخوام بگم این استبانه، یه استبانه عرض کنم خدمت شما، متعارف نیست. خیلی وقتا این استبانه
تو حالت
مزدن
استبانه حاصل میشه، چون هفته دوم سوم باید باشه.
نه مزقه حاصل میشه، مزقه استبانش
که
نه یستبین خود این روایت هم میگه کل شه این یستبین انه و حملان دیگه، در مورد مزقه استبانه هم خیلی طبیعیه. ما بخواییم بگیم یستبین انه و حملان یعنی یک شیئی که برای متعارف افراد یستبین، نه این که برای خصوص خود اون خانم، اون چیزی که در یه حالتی هست که برای متعارف استبانت الحمل حاصل بشه. نه متعارف در زمان صدور، نه متعارف هر زمان. و عرض کنم خدمت شما اون به خاطر اون نکاتی که ذکر کردم برای همین هست. قبول نیست چون استبان یستبین انه و حملون نیست. یستبین انه و حملون یعنی یک نوع موضوعیت داره. اینه که میخوام عرض بکنم خیلی روشن نیست که قبل از مزغه بشه کفایت کنه. نه روایت هم نداشتیم همینجور بود. من میخوام بگم این روایت طبق قاعده است. این روایت همون نکته ای رو که ما برداشت میکردیم به همون داره تصریح میکنه.
و
نه من طبق قاعده دارم هم همین تفسیر میکنم. میگم عرض کردم در دم، همون بحثی که دم هست، آیه قرآن میگه دم رجسون، این همون هم بحثی که دم داشتیم این همین هست دیگه. ما میگفتیم با توجه به اینکه لون و دم رو عرف متعارف دم نمیداند، احکام دم رو و لون متعارف بار نمیشه. آیه قرآن هم که دم گفته مراد دم به معنای واقعی که شامل لون و دم بشه نمیشه. خود همین قرینه است برای فهم از دم. این همینه، این بحثاش با هم دیگه تفاوتی نداره. خب این بحث این تمام. اما یک نکته دیگه ای که اون رو میخوام یه مقداری در موردش توضیح بدم اون این هست که به اینا یه این یه یک بحث نه این که یه
مزده باشد یا علقه باشد توی این استوانش تأثیری داره. حالا درسته که توی میکر اگه بخواییم به عرف واگذار کنیم برای اینکه تشخیص بده این درسته، ولی در این که عدسه پری بشه یعنی آل چه فهم میکنه
که نه، یعنی اصلا اینکه طرف این حامله بودن این چیزش به وضع حمل نیست اصلا. بحث نه، بحث ما این هست که در جایی عده شخص به وضع حمل است که حامله بودنش برای عرف متعارف قابل تشخیص میشه. جایی که حامله بودنش برای عرف متعارف قابل تشخیص نباشه، عدهش به وضع حمل مثلا نیست، عدهش به شهوره اینجا. چون و بحث ما اینه. خب عرض کنم خدمت شما مرحوم سید می‌فرماید که احتمال حمل بودن کافی نیست، بل لابد من العلم به، که ما عرض کردیم نه، علم شخصی هم کافی نیست، باید به نحوی باشه که علم متعارف هم باشه. ولا یک فزن ایزن نعم ان السرائر کفایت و شهادت القوابل و هو مشکلون و ان القواعد کفایت و زن مطلقا و هو اشکل. میگه این که ما زن مطلقا در اینجاها کافی باشه هیچ وجهی نداره. حالا قوابل رو ما بگیم که چون کنه اهل تشخیص هستن و رجوع به اهل خبره میشه امثال اینها، از این باب بخواییم مطلب رو تمام بکنیم خب حالا یه حرفی، ولی در رجوع به اهل خبره در جایی که امکان تحصیل علم هم وجود داره اون هم معلوم نیست بشه به اهل خبره رجوع بشه. حالا توضیح داره من عرض میکنم، حالا سب کنید. مرحوم کاشف اللسام ایشون اینجور فرمودن که در شرع در جایی که زن امکان پذیر، علم امکان پذیر نباشه، زن جانشین علم میشه. مرحوم سید میفرماید اذ هو ممنوع اشد المنع، به هیچ وجه اینجور نیست که جایی که علم امکان پذیر باشه، امکان پذیر نباشه، زن جانشین علم شده باشه. اینجا یه نکته‌ای ممکنه به ذهن خطور کنه، این دلیل انسداد، انسداد صغیر اصلا بر پایه همین هست که چون به اصطلاح علم امکان پذیر نیست شارع مقدس زن رو حجت کرده. دلیل انسداد صغیر در بعضی از مصادیقش حتما خود مرحوم سید هم قبول داره، در بحث وقت و قبله و امثال اینها در اون زمانها که دلیل انسداد صغیر رو تطبیق میکنند و امثال اینها، بعید مرحوم سید اینها رو قبول نداشته باشه. پاسخ مطلب اینه که اینجا یه خلطی صورت گرفته، موضوع حکم رو باید در نظر گرفت ببینیم این موضوع حکم آیا مصادیق اطمینان بخش این موضوع در حدی هست که عرف متعارف. گاهی اوقات مصادیق اطمینان بخش اینقدر کمه که این حکم کلغو تلقی میشه، نوعاً علم حاصل نمیشه. یه موقع این شکلیه، مثل قبله و وقت و امثال اینها در زمانهای قدیمی که خب امکانات وجود نداشت و امثال اینها، غالباً همینجور بوده که اطمینان حاصل نمیشده. ولی ما نحنفی در مورد خصوص زنی که در اون اولای حاملگیش باشه، در اونجاها تشخیص این که این زن حامله هست یا حامله نیست خب امکان پذیر نیست، ولی نباید اون خصوص اون برهه رو در نظر بگیریم. حکم اینه که شارع مقدس گفته که زنی که حامله است وضع حملش عدش سپری میشه، حامله بودن تشخیصش نوعا با اطمینان بخش نیست. خب غالب موارد شخصی حامله میشه خب اولش اطمینان بخش نیست، ولی خب یه دقیقه یه مدت که میگذره خب حامله بودن مشخص میشه دیگه. نباید یک صنف خاص رو در نظر گرفت، صنفی که قسمتی از موضوع حکمه، بگیم در این صنف خاص چی؟ اوائل حاملگی. چون در اوائل حاملگی علم تعذر دارد، شارع زن رو حجت قرار داده است. ما دلیل همچی دلیل نداریم، اونی که دلیل داریم اونی که در نوع مواردی که اون حکم رو شارع روی یک موضوع برده، اینقدر اگر حصول علم نسبت به اینقدر کم باشه که عرف متعارف یقین پیدا میکنه که این حکم با این اهمیت برای خصوص اون موارد علم گفته نشده. فرض کنید که مرحوم آقای حاج حسین قمی رحمت الله علیه ایشون میفرمودن که من در تمام عمرم تنها به عدالت 1.5 نفر اطمینان کردم، 1.5 نفر. اون نیم نفرش هم عیال مرحوم خباس قمی بوده که خواهرزاده برادرزاده ایشون مرحوم آش خباس قمی داماد مرحوم آست احمد قمی برادر حاج حسین بوده که زن خیلی پاکدامنی داشته عیال ایشون. خیلی پاک داریم. ایشون حاج حسین به یکی از دو نفری که نیم نفر تعبیر میکرده به اعتبار اینکه زن نصف مرد در باب شهادت حساب میشه امزای اینا، ایشون گفته به عدالت یک و نیم نفر بیشتریه. خب ببینید بحث سر اینه که این شارع مقدس طلاق رو که باید دوتا عادل باشه، یعنی هیچ وقت دیگه طلاق نسبت دو علم حاصل نشه دیگه، چون یک و نیم نفر این همه مسائل مهم شرعی ما، شرعی ما که بر پایه علم استوار هست، در پایه عدالت استوار هست، امام جماعت باید عادل باشه، طلاق باید در نزد عادل داده بشه، قاضی باید عادل باشه، نمیدونم مخبر باید عادل باشه، همینجور وقص علیه فعلله و تفعلله، موارد متعدد احکام مهم شرعی که اگر اون احکام نباشه سنگ به سنگ بند نمیشه، اینا بر عدالت استواره. اگر واقعا حالا مرموج حسین یه مقداری به هر حال سختگیر بوده، اصلا خود این کاشف از اینه که کسی که این حالت رو ببینه باید متوجه بشه که یه مقداری سختگیری در تصورش هست و حکم شرعی دایر مدار اون سختگیری هاش نیست. حاج آقا گاهی اوقات فرمودن من یقین برام دیر حاصل میشه در این که مثلا نجاستم برطرف شده یا برطرف نشده. گاهی اوقات به ما میگفتن بیایید ببینید مثلا صورت من خون داره یا خون نداره. ما دو نفر میرفتیم میگفتیم خون داره، میگفتن من یقین خودم معتبر نیست. همین که شما که متعارف هستید میگید خون نداره کافی است برای اینکه ترتیب اثر میدادن. میگفتن ملاک یقین شخصی نیست، ملاک یقین نوع موارد نوع افراد هست. دو نفر میگه اینا میگن خون نداره یعنی که یقین حاصل و کافی است. میگم غرض این هست که در جایی که نوع موارد یقین حاصل نشه، نوع موارد یقین حاصل نشه، خب در این نوع موارد نسبت به موضوع حکم، یعنی کل موضوع حکم رو شما در نظر بگیرید ببینید نوعاً آیا یقین حاصل میشه یا یقین حاصل نمیشه. اگر به قدری حصول یقین و اطمینان در مورد موضوع حکم کم باشه که عرف متعارف جعل حکم به نحو عام برای خصوص اون موارد رو کلغ تلقی میکنه، خود این کاشف از اینه که در یا موضوع حکم ثبوتن یا اثباتن یه تفرفی شارع مقدس اینجا کرده، ولی نه این که در هر مورد جزئی رو در نظر بگیریم ما امروز اینجا یقین حاصل نمیشه پس این زن حجته، فرد فرد در نظر بگیریم، سنف سنف رو در نظر بگیریم، این درست نیست. اینکه مرحوم سید می‌فرماید اذ هو ممنون اشد المن، همین جوره، نباید فردی و نوعی سنفی و امثال اینا. موضوع حکم رو در نظر بگیرید، این موضوع حکم آیا ساعت چنده؟ آیا حکم عرض کنم خدمت شما اینه که بنابراین بحثی در این مورد نیست. خب بحث تمام. آره دیگه یک شنبه انشاءالله در خدمت هستیم و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. او دیگه بحث حالا قبل از اینکه صلوات بفرستید اون جسد مسئله دیگه رو من قبلا آدرسش داده بودم، دو تا مسئله دیگه هست که آدرساش رو قبلا دادم، اون مسئله رو که از فروع همین مسئله با مانحنفیت اون دو تا مسئله رو ببینید که ما اون مسائل رو دنبال خواهیم که صلوات اللهم صل علی